یک موضوع مهم امنیت ملی تاکید کرد. رئیس جمهوری فرانسه هدف از این طرح را افزایش دانش فضایی و دفاع از ماهواره‌های فرانسه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه قرار است به زودی جزئیات بیشتر این طرح را اعلام کند. با ورود طوفان استوایی بری به ایالت لوئیزیانا در جنوب آمریکا روز شنبه، ساکنان شهرهای این ایالت با بارندگی، باد و بالا آمدن سطح آب رودخانه ها روبرو شدند. به گفته یک سازمان هواشناسی ملی آمریکا، سرعت بادهای ناشی از طوفان بری تا 112 کیلومتر در ساعت در برخی مناطق تخمین زده شده و گفته می شود قدرت طوفان پس از درنوردیدن خلیج مکزیک در برخی مناطق تا حدودی کاهش نشان می‌دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، طوفان بری در شهر نیو اورلان بیشترین تأثیر را داشته و خانم لاتویا کانترل، شهردار نیو اورلان، گفته است تهدیدهای ناشی از طوفان در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. هنوز خبری در مورد تلفات یا خسارات جدی ناشی از طوفان گزارش نشده است. به گفته یه برخی منابع غیر رسمی، فریبا عادل‌خواه، شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی، از 17 خرداد 1398 از سوی سپاه پاسداران در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شده و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. به گفته یک کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم عادل‌خواه احتمالاً به سلول‌های انفرادی بند 2 الف اطلاعات سپاه منتقل شده است. مقامات جمهوری اسلامی و فرانسه و رسانه‌های درون ایران هر روز به این خبر واکنش نشان ندادند. بخش بعدی خبرها در ساعت 7 بامداد.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید در صورت دریافت تضمین به آزادی نفتکش ایران کمک خواهد کرد. رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، در گفتگو با رادیو فردا از شرکت‌های اروپایی خواست که از تجارت با ایران خودداری کنند. کاهش صادرات نفت ایران و افزایش ذخایر جهانی نفت.
تولید نفت ایران نسبت به 2 سال پیش 1,588,000 بشکه در روز کم شده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه از گفتگوی تلفنیش با وزیر خارجه ایران درباره نفتکش توقیف شده خبر داد. آقای هانت گفته است که اگر ایران بتواند ثابت کند که مقصد این نفتکش سوریه نبوده، لندن آماده است برای رفع توقیف آن تلاش کند. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
جرامی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، در چند پیام توییتری اعلام کرد که روز شنبه با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، گفتگوی سازنده درباره نفتکش توقیف شده و همچنین نازنین زاغری داشته است. آقای هانت در یکی از پیام‌هایش نوشته است که به همتای ایرانیش تأکید کرده که نگرانی بریتانیا مقصد نفتکش گرستیک است، نه مبدا آن، و اگر لندن تضمین‌هایی دریافت کند که این نفتکش به سوریه نخواهد رفت، پس از طی روند قضایی در جبل الطارق، بریتانیا رفع توقیف این نفتکش را تسهیل خواهد کرد. به گفته جرامی هانت، محمد جواد ظریف نیز گفته است که ایران می‌خواهد این موضوع را حل کند و در پی تشدید تنش نیست. وزیر خارجه بریتانیا همچنین از گفتگویش با فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی جبل الطارق، خبر داده است. دولت محلی جبل الطارق روز 13 تیر ماه در بیانیه رسمی از توقیف یک ابر نفتکش به نام گریس یک در آبهای خود خبر داد. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می شود و در توقیف این ابر نفتکش نیروی دریایی بریتانیا نیز مشارکت داشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که این نفتکش عازم سوریه نبود و به مقصد دیگری در حرکت بوده است. با این حال دولت جبل الطارق می گوید شواهد نشان می‌دهد که مقصد این ابر نفتکش بندر بانیاس سوریه بود و در حالی که تلاش‌های ایران برای رفع توقیف ابر نفتکش ادامه دارد، دولت بریتانیا روز پنجشنبه گذشته رسماً اعلام کرد که 3 قایق متعلق به جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش این کشور ببندند. نیروی دریایی سپاه پاسداران این موضوع را تکذیب کرد. در همین حال حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن روز شنبه در پیامی توییتری نوشت اگر نفتکش و محموله ایران آزاد نشود اقدام انگلیس بی‌پاسخ نمی‌ماند. پیش از این نیز محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و امیر حاتمی وزیر دفاع گفته بودند که توقیف این نفتکش بدون پاسخ نخواهد ماند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز خطاب به مقام‌های بریتانیا گفته بود شما آغازگر ناامنی هستید و تبعات آن را بعداً درک خواهید کرد. از سوی دیگر در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه گفت که اتحادیه اروپا آماده است از طرح برگزاری نشست منطقه‌ای در همه ابعاد سودمند آن حمایت کند. خانم موگرینی که سفری اعلام نشده به بغداد داشت گفت با وزیر خارجه عراق درباره افزایش تنش‌ها در اطراف آن کشور و نیاز به کاهش آن و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی گفتگو کرده است. عراق یکی از کشورهایی است که به واشنگتن و تهران پیشنهاد کرده برای کاستن از تنش‌ها بین آنها میانجیگری کند.
وزیر خارجه بریتانیا میگوید در صورت دریافت تضمین به آزادی نفتکش ایران کمک خواهد کرد. گزارش جمشید زند رو میشنیدید، اما در همین زمینه دیدگاه و نظر رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل رو هم بشنوید.
این تنش‌ها افزایش پیدا کرده و این تهدیدها رو آقای روحانی در طول چند روز گذشته تشدید کرد با گفتن این نکته که بریتانیا در آینده پاسخ اقدامات خودش رو خواهد دید و مقامات متعدد جمهوری اسلامی بریتانیا رو به پیروی از آمریکا متهم کردن. بریتانیا میخواد وضع موجود رو حفظ بکنه در شرایط انتقالی تازه که دولت کنونی یعنی نخست وزیر خانم می چند روز آینده پست خودش رو به نخست وزیر تازه میده، بحران نظامی خاصی در منطقه پیش نیاد. نفتکش‌های بریتانیایی که حدود 30 فروند هستند هر روز از تنگه هرمز عبور میکنن با امنیت نسبی عبور بکنن. حتی اون چه که امروز تصمیمش اعلام شد یعنی اعزام ناو دانکن که ناو بسیار پیشرفته است و گفته میشه برای عملیات قرن 21 طراحی و ساخته شده، به معنای بالا بردن تنش بیشتر نیست. این برنامه قبلا هم در دستور کار نیروی دریایی بریتانیا بود، ولی حالا با تشدید این وضعیت ماموریت نظامی برای حفاظت و دادن امنیت به کشورهای کشتی‌های بریتانیایی زیادتر شده. بریتانیا نمیخواد با این کار علامت تازه‌ای به جمهوری اسلامی بده، ولی واقعیت این است که این وضع به علت هزینه‌های بالا و حساسیت شرایط تا بی‌نهایت قابل دوام نیست. یا باید یک راه حل سیاسی برای این بحران و یا یک راه حل نظامی در آینده نه چندان دور برای کاهش این بحران و تغییر وضعیت پیدا بشه.
دیدگاه رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای روحانی گفته انگلیس کار بی جایی کرده که نفتکش رو توقیف کردن. به نظر من انگلیس بسیار کار به جایی انجام داده، چون از گوشه ای از قارت ایران که به دست سردمدارای رژیم داره انجام میشه جلوگیری کرده.
به نظر من اروپا باید تلاش کنه مستقل از ایالات متحده تصمیم درستی نسبت به ایران اتخاذ کنه و برنامه خود را عملی نماید. بریتانیا نیز باید نفتکش ایران را آزاد کنه تا با واکنش نامحسوس مواجه نشده. جناب پرزیدنت ترامپ نسبت به کشورهای جهان سوم و پیشرفت آنها سردرگم و سیاست‌های یک رنگی نداره.
آقای روحانی، یه این همه تهدید نمی‌کردید که ما تنگه هرمز رو می‌بندیم، خلیج فارس رو می‌بندیم اگه نفت ما صادر نشه، نفت هیچ جا صادر نمیشه. حالا که دو تا نفتکش رو زدن، حالا اگه خودتون هم نکردید، حداقل بگید ما کردیم، بگید ما حرف عملی. پس چه جوریه؟ سعی می‌کنید دستتون رو قایم می‌کنید؟
آقایون مسئول تو جمهوری اسلامی که انقدر تهدید میکنید که اگر ما نفت نفروشیم تنگه هرمز رو میبندیم یا ناامن میکنیم، خب حالا بیاید جواب بدید دیگه، تنگه هرمز ناامن شده، چرا تکذیب میکنید؟ همه انگشت اتهام به طرف شماست. خب نکنید دیگه، اگر شما نمیخواید گردن بگیرید، اگر شما کاری رو که نمیخواید بکنید اصلا برای چی تهدید میکنید، برای چی ادعا میکنید؟ خب انگشت اتهام الان به طرف شماست، تکذیب هم نکنید.
مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح اعلام میکنند که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی نفت صادر نکند هیچ یک از کشورها نمیتواند نفت را صادر کنند و معنی مفهوم اون میشود که انفجارهای تانکرهای نفتکش که آمریکایی را بشنوند و ببینند چیکار میتوانند بکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران روز 22 تیر ماه در تیرانا پایتخت آلبانی برگزار شد. گروه مجاهدین خلق ایران برای این نشست از چهره‌های سیاسی مختلفی برای سخنرانی دعوت کرده بود. از جمله سرشناس‌ترین این چهره‌ها رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، و برنارد کوشنر وزیر خارجه سابق فرانسه بودند که در این نشست سخنرانی کردند. آقای جولیانی پیشتر بارها در نشست گروه مجاهدین خلق ایران حاضر شده بود. سمیرا قرایی در گفتگو با رودی جولیانی ابتدا نظر او رو در مورد این نشست و اهداف و دستاوردهاش میپرسه.
از بین 11 نشستی که من در اونها شرکت کردم فکر کنم این امیدبخش‌ترین بوده. نام نشست ایران آزاد 2019 و مردمی که در این نشست شرکت کردند خیلی امیدوار و مصممند تا رژیم وحشت آفرین ایران رو از بین ببرند. رژیمی که 40 سال روی کار مونده، بیش از 300 تا 400 هزار نفر از مردم خودش و مردم کشورهای دیگر رو کشته. شاید کارشان تمام شود. جنایتشان علیه بشریت بیشتر از آن است که بخواهند باقی بمانند. باید خلع شده و بابت جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
آقای جولیانی، با توجه به تنش‌های فعلی بین ایران و آمریکا، منظور شما از نشست امید بخش مخالفان جمهوری اسلامی ایران چیه؟
این نشست در محکومیت رژیمی وحشت آفرین است. میخواهم به مردم اروپا بگویم که در کشورهای شما افراد بسیاری هستند که حامی یک ایران آزادند و حاضرند مقابل این رژیم وحشت آفرین بایستند. و شما باید رهبرانتان را تحت فشار بگذارید تا کمی شجاعت به خرج دهند، شایستگی نشان دهند و تجارت با ایران را متوقف کنند و به این آدم کشها پول ندهند.
در نتیجه آقای جولیانی، میشه گفت که شما مخالف اینستکس و تمامی تلاش‌های دیپلماتیکی هستید که در هفته‌های اخیر از سوی کشورهای اروپایی برجام مثل فرانسه، آلمان و بریتانیا شاهد بودیم؟
من علیه دیپلماسی نیستم. اتفاقا دیپلماسی را ترجیح می‌دهم. من علیه تجارت با ایران و تغذیه این هیولا هستم. من علیه تجارت با کسانی هستم که دست به کشتار جمعی میزنند. به نظرم بسیار عجیب و غم‌انگیز است که قاره‌ای که درگیر نازیسم بوده و تعداد زیادی از هموطنان من برای آزاد کردنش کشته شدند، وقتی به ایران میرسد دیگر آنطور که باید تشنه آزادی و دموکراسی نیست. متاسفم، اما فکر میکنم حرص و طمعشان باعث این مسئله شده.
آقای جولیانی، فکر میکنید که فعالیت‌های سیاسیتون مثل همین حضوری که در نشست مجاهدین خلق داشتید تأثیری بر سیاست‌های آقای ترامپ در قبال ایران داشته باشه؟
فکر نکنم هیچ تأثیری بر آقای ترامپ داشته باشد. من 30 سال است که اینطور فکر میکنم و پیش از آن که آقای ترامپ رئیس جمهور شود فعال بودم و در مورد باراک اوباما و توافق غیر مسئولانش با ایران اظهار نظرهای انتقادی زیادی کردم. از هر کسی که با رژیم وحشت آفرین ایران مقابله کرده و سعی کرده دست ایران را از درآمدهای مالیش کوتاه کند به شدت حمایت کردم. از آقای ترامپ هم حمایت کردم و فکر می‌کنم در اقدامات اخیر مثل یک قهرمان عمل کرده. سناتور لیبرمن که دموکرات است هم امروز در همین نشست از دونالد ترامپ بابت عمل قهرمانانه‌اش در برهم زدن توافق غیر مسئولانه و قرار دادن نام این افراد در فهرست گروه‌های تروریستی تمجید کرد. این همان کاری است که آقای اوباما انجام نداد. من وکیل آقای ترامپم، دوستش هستم، اما اینها نظرات سیاسی شخص من است و من این نظرات را 30 سال است که دارم.
آقای جولیانی، مشخصه که شما نسبت به جمهوری اسلامی ایران نظرات منفی بسیار شدیدی دارید، اما چرا فقط از مجاهدین حمایت میکنید؟ آیا حاضرید صدای گروه‌های مختلف دیگر رو هم بشنوید، نظیر رضا پهلوی که فعالتر شده و حمایت‌هایی هم تونسته در داخل یا خارج از ایران کسب کنه؟ آیا حاضرید از باقی گروه‌های مخالف هم حمایت کنید؟
I'm willing to join and talk to anybody that wants to overthrow.
حتما همینطور است. من حاضرم با هر کسی که به دنبال تغییر رژیم ایران است حرف بزنم. حاضرم حرف بزنم و ببینم چطور می شود این تلاش ها را یک جا جمع کرد.
Willing to do what I can to see if we can combine all their efforts.
گفتگوی سمیرا قرایی رو می شنیدید با رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید از بکتاش خمسه‌پور درباره کاهش صادرات نفت ایران و افزایش ذخایر جهانی نفت. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، افزایش تولید نفت ایالات متحده از تقاضای ملایم جهانی سبقت خواهد گرفت و در 9 ماه آینده به ایجاد انبارهای بزرگ از نفت در سراسر جهان منجر خواهد شد.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه‌اش آورده است گرفتاری بازار همکنون مسئله‌ای نیست و هر گونه تعادل مجدد به نظر می‌رسد به آینده موکول شده است. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و تولیدکنندگان متحد چون روسیه افزوده است، به روشنی این چالش عمده‌ای پیش روی آنهایی قرار می‌دهد که کار مدیریت بازار را به دست گرفتند. این گزارش ادامه داده است با افزایش تولید نفت کشورهای غیر اوپک به میزان 2,100,000 بشکه در روز در سال 2020 میلادی که انتظار می‌رود 2,000,000 بشکه کامل آن از ایالات متحده بیاید، تقاضا برای نفت خام اوپک در اوایل سال 2020 میلادی می‌تواند به تنها 28,000,000 بشکه در روز تنزل کند. با توجه به میزان کنونی تولید 30,000,000 بشکه در روز اوپک، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که انبارگاه‌های جهانی نفت می توانند تا پایان 3 ماهه اول سال آینده میلادی به میزان 136,000,000 بشکه افزایش یابند. به گفته آژانس بین المللی انرژی، بازارها از بالا گرفتن تنش بین جمهوری اسلامی و غرب بر سر خروج تانکرهای نفتی از خلیج فارس نگرانند، گرچه وقایع در خطوط کشتیرانی منطقه زیر سایه نگرانی‌های عرضه قرار گرفتند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اضافه کرده تأثیر قیمت نفت حداقل بوده است با عدم امنیت واقعی حق بیمه عرضه و ادامه داده است در حال حاضر عملیات دریایی در منطقه تقریباً عادی و بازارها آرامند. به نوشته رویترز، تحریمات ایالات متحده بر نفت خام ایران صادرات ماه ژوئن تهران را 450,000 بشکه در روز تنزل داد و به 530,000 بشکه در روز رساند که نزدیک پایین‌ترین سطوح 3 دهه اخیر است. وضعیت تولید نفت ایران را فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا چنین تشریح می‌کند:
تولید
تولید نفت ایران در 2017 3,813,000 بشکه در روز بوده، در ژوئن 2019 ماه گذشته 2,225,000 بشکه کاهش پیدا کرده تولید ایران. یعنی در واقع تولید نفت ایران نسبت به دو سال پیش 1,588,000 بشکه در روز کم شده. ایران بعد از عربستان، عراق، امارات و کویت پنجمین کشور تولید کننده اوپک است، در حالی که قبلا دوم بود. این از لحاظ تولید. از لحاظ صادرات نفت هیچ آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده تا به حال. اون چیزی که از آمار اوپک برمیاد و از آمار سایر منابع کارشناسی نفتی، در حال حاضر ایران بین 300 تا 550,000 بشکه در روز نفت صادر میکنه. این آمار رو به صورت اطلاعاتی که از طریق اقمار مصنوعی و عکسبرداری های اونها از تانکرهای نفتی ایران منتشر میشه یا از منابعی که از بنادر گوناگون به دست میاد این آمار رو منتشر میکنن. در واقع میشه گفت به طور خلاصه که صادرات نفت ایران نسبت به قبل از تحریم های اخیر 1/5 شده.
یک سخنگوی وزارت خارجه جمهوری خلق چین روز جمعه تجارت بین المللی با جمهوری اسلامی را در چارچوب قانون بین المللی معقول، قانونی و مستحق احترام و حفاظت عنوان و اضافه کرد که جمهوری خلق چین قطعاً از حقوق و منافعش که مشروع و قانونی توصیف کرد دفاع می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه هشدار داد اگر چین در تخطی از تحریم‌های آمریکایی به واردات نفت خام ایران ادامه دهد، ایالات متحده چین را تحریم خواهد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریدورس غریب میریم و گزارش ورزشی امروز او رو میشنویم.
در نخستین روز رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی آسیا در تایلند روز شنبه، سه نماینده ایران در 5 وزن اول موفق به کسب نشان طلا شدند. محمد صادق فیروزپور در 70، عبدالله شیخ عظمی در 79 و علیرضا رکابی در 97 کیلوگرم با به خاک کشیدن همه حریفان در سکوی اول مدال خوشرنگ طلا بر گردن آویختند. رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا یک شنبه با برگزاری مسابقات 5 وزن دوم به پایان می‌رسد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال بزرگسال ایران روز شنبه زیر نظر مارک ویلموتس در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد. روز شنبه همچنین تیم فوتبال امید ایران هم در همین کمپ برنامه‌های تمرینی خود را پیگیری کرد. قرار است این دو تیم، تیم ملی بزرگسال و تیم امید، روز دوشنبه یک دیدار تدارکاتی مقابل هم برگزار کنند. حمید استیلی مدیر تیم امید در گفتگو با سیما در مورد مشکل اصلی این تیم یعنی زمین تمرین گفته:
خب اینم یکی از مشکلات ما، حالا الحمدلله این زمین آکادمی هست، اینجا اومدم شرایطش خوبه، خدا رو شکر اینجا رو داریم، اگه اینجا رو نداشتیم که هیچ.
روز شنبه از سوی مراجع ذی‌صلاح احراز صلاحیت به نوشته خبرگزاری‌ها اسامی 6 نامزد پست ریاست فدراسیون کشتی اعلام شد، اما صلاحیت 3 قهرمان پیشکسوت کشتی، امیررضا خادم، علیرضا دبیر و عباس جدیدی که خود را کاندید کرده بودند، هنوز تا اعلام این خبر احراز نشده. فدراسیون کشتی، این رشته مدال‌آور المپیکی ایران، چند ماهی است توسط بهروز نعمتی که نماینده مجلس است اداره می‌شود که این خودش در محافل ورزشی جای سؤال دارد. مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی برای تعیین رئیس جدید قرار است روز 26 ام تیر ماه جاری انجام شود. در فدراسیون دو و میدانی ایران برخی از چهره های صاحب نام این رشته در اعتراض به برخی اقدامات رئیس فدراسیون دو و میدانی استعفا دادند. تیمور قیاسی، سخنگو و عضو سازمان تیم های ملی دو و میدانی، یکی از پیشکسوتان این رشته است که روز شنبه در مورد دلیل استعفایش گفته: به سبب حق‌کشی ها و تصمیم های خودسرانه مجید کیهانی، رئیس فدراسیون دو میدانی، در مورد پاداش ورزشکاران این رشته از سمتش استعفا داده است. و سیمونا هالپ، تنیسور رومانیایی، روز شنبه در دیدار فینال بخش زنان رقابت‌های تنیس ویمبلدون برابر سرنا ویلیامز آمریکایی در 2 ست به پیروزی رسید و برای اولین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. فینال تنیس مردان ویمبلدون را روز یکشنبه راجر فدرر سوئیسی و نوواک جوکوویچ صربستانی برگزار خواهند کرد.
گزارش ورزشی فریبرز غریب رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم هم گزارشی منتشر کردن با این عنوان که به گفته یه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد توکلی، یک نماینده مجلس به اتهام فساد اقتصادی به مدت چند ساعت بازداشت شده و با وجود وثیقه اولیه 5 میلیارد تومانی در نهایت با قرار التزام به حضور با قول شرف آزاد شده. احمد توکلی روز شنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته که دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی روز چهارشنبه محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس و احضار و برای او وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر کرده، اما این نماینده از تودیع وثیقه خودداری کرده. بنابر همین گزارش، در پی روانه شدن این نماینده به زندان، دادستان تهران با تعیین این میزان وثیقه برای او مخالفت کرده و از بازپرس خواسته که قرار بازداشت او رو به التزام به حضور با قول شرف، یعنی ناظرترین نوع قرار، تبدیل کنه. به نوشته آقای توکلی، نماینده ابهر حتی حاضر به امضای این قرار هم نشده و در بازداشت مونده تا دادستان تهران روز پنجشنبه برای راضی کردن او به امضای قرار و آزادی شخصا به بازداشتگاه رفته. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص در نامش به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به این موارد اعتراض کرده و خواستار رسیدگی سریع و بی‌طرفانه به این پرونده شده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین شما میتونید در وبسایت ما گزارش دیگری رو هم بخونید که به گفته مقام‌های سومالی، حمله شبه نظامیان اسلام‌گرای الشباب به هتلی در شهر ساحلی کیسمایو در جنوب این کشور 29 کشته بر جای گذاشته و روز شنبه 22 تیر رو به خونین ترین روز این شهر در طول 7 سال فعالیت اسلام‌گرایان تبدیل کرده. متن کامل این گزارش رو هم در وبسایت ما میتونید بخونید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در انتهای مجله نیمه شب برنامه هفتگی دریچه رو خواهید شنید از مهتاب وحیدی راد. من وحید پوراستاد لحظات خوش رو براتون آرزو میکنم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
انتقاد 8 گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. این گزارشگران خواستار دسترسی زندانیان به امکانات درمانی‌اند. همزمان با این انتقادها، گزارش‌ها حاکی از وضعیت نامناسب جسمی چند زندانی است: محمد نظری، سهیل عربی و ساناز اللهیاری، و درخواست آزادی فعالان حقوق زنان و فعالان کارگری از سوی عفو بین الملل. سلام، مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه این نسبت به آنچه عدم دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات پزشکی نامیدند، ابراز نگرانی کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه 7 گزارشگر دیگر سازمان ملل در این بیانیه نوشتند: گزارش‌هایی از ایران به دست آنها می‌رسد که حاکی از عدم دسترسی زندانیان به امکانات درمانی است، حتی در شرایطی که جانشان در خطر است. افرادی همچون آرش صادقی، احمد رضا جلالی، کامران قادری، نرگس محمدی و نازنین زاغری. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره این بیانیه میگوید:
در واقع آقای جاوید رحمان همراه با گزارشگران ویژه سازمان ملل
طی این چند ماه اخیر بارها از جمهوری اسلامی درخواست کردند که به این زندانیان مراقبت‌های درمانی مناسب داده بشه، ولی جمهوری اسلامی توجهی به این درخواست‌ها نکرده و به همین دلیل که این گزارشگران یک بیانیه رسمی منتشر کردند و نگرانی شدید خودشون رو اعلام کردند. در این گزارش اشاره شده به چندین زندانی که بعضی از اینها وضعیتشون بسیار هشداردهنده است، مثل آرش صادقی که به یک نوع سرطان استخوان مبتلاست و پس از عمل جراحی ایشون عفونت دارند ولی بهش رسیدگی نشده و ایشون هنوز در زندان هستند با وجود اینکه باید در بیمارستان باشند.
همزمان با این گزارش، محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع محمد نظری، در صفحه توییترش نوشت موکلش به او گفته که در نتیجه اعتصاب غذای 90 روزش در سال 96 تومور مشکوکی در معده‌اش دیده شده، اما اجازه بستری شدن و معالجه به او داده نمی شود. محمد نظری در سال 73 به اتهام محاربه به اعدام و بعد با تخفیف به حبس ابد محکوم شد. محمد حسین آقاسی درباره وضعیت موکلش محمد نظری بیشتر میگوید.
ایشون در سال 73 دستگیر میشه به اتهام ارتباط با حزب دموکرات و اتهام دیگری که هیچ وقت قبول نکرده که قصد ترور 4 تن از نیروهای اطلاعاتی بوکان رو داشته و در سال 73 محکوم به اعدام میشه، ولی بعد از مدتی محکومیت ایشون با 1 درجه تخفیف تبدیل میشه به حبس ابد و چندین بار خوب احتساب قضا میکنه. آخرین بار در سال 96 بود که خودش رو به عنوان یک زندانی تنهای تنها و بی‌کس معرفی کرده بود. من بهش مراجعه کردم و وکالت ایشون رو قبول کردم. همون موقع بود که اعتصاب 90 روزه ای رو ایشون پشت سر میگذاشت و همین امر موجب شده که الان متاسفانه قده ای که معلوم نیست بدخیم باشه یا خوشخیم در معده‌اش به وجود بیاد، اما متاسفانه گلگی ما اینه که برای معالجاتش اجازه بستری شدن بهش داده نشده تا به حال.
همزمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت جسمی سهیل عربی، امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری، سه زندانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند، ابراز نگرانی کرد. امیر حسین محمدی فر و ساناز اللهیاری، دو عضو تحریریه نشریه گام، دیماه 97 در پی حمایت از اعتراضهای کارگران بازداشت شدند و همچنان زندانیند. این زوج روزنامه‌نگار در اعتراض به ادامه بازداشتشان دست به اعتصاب قضا زدند. سهیل عربی، زندانی عقیدتی هم که از 6 سال پیش در زندان به سر میبرد، از 3 هفته پیش در اعتصاب قضاست. او به اتهام سب النبی ابتدا به اعدام محکوم شده بود، اما بعداً حکمش به 7.5 سال زندان کاهش یافت. مادر سهیل عربی و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
پسر من اعتصاب قضاش در رابطه با اصل تفکیک جرائم بوده و موقعیت بد و شرایطی که توش زندان تهران بزرگ بچه من گرفتار شده و سهیل چون آب نمیخره هر 2 روز یه بار حالش به هم میخوره و میبرن سرم بهش وصل میکنن. اینم یه خطر جانی داره برای سهیل.
عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی فوری یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، سه فعال حقوق زنان شد. در این بیانیه آمده که این افراد به دلیل اعتراض به قانون حجاب اجباری با اتهام‌های سنگین مواجه شدند و از اوایل بهار امسال بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر می‌برند. عفو بین الملل در بیانیه ای دیگر خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط 4 زندانی زنی شده که در تجمع روز کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید ندا ناجی، عاطفه رنگریز، آنیشا اسداللهی، سه فعال حقوق کارگران و مرضیه امیری، روزنامه نگار، هفته هاست که در بازداشت به سر میبرند و به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز جهانی کارگر به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل.
این 4 زن زندانیان عقیدتی هستند چون فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان و حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز بازداشت شدند و با اتهامات بی‌اساس امنیتی الان روبرو هستند و مقامات ایرانی باید فوراً و بدون قید و شرط اونها رو آزاد بکنند. در این حال تا زمان آزادی عفو بین‌الملل از مقامات ایرانی درخواست کرده که دسترسی فوری این زنان به وکلا و خانواده‌هایشون رو تضمین بکنند کنند و همینطور عاطفه رنگریز و ندا ناجی رو از زندان شهر ری به زندان اوین منتقل بکنند. این دو زن در زندان شهر ری هم از لحاظ سلامت و هم از لحاظ امنیت در خطر هستند. شهر ری زندانیه که در اونجا زنان مرتکب به جرایم خشن نگهداری میشن و وضعیت بسیار نامناسبی از نظر بهداشتی داره و متاسفانه مقام‌های ایران از این زندان به عنوان اعمال فشار بیشتر بر زندانیان عقیدتی استفاده میکنن.
با چند خبر کوتاه، محمد نوریزاد مستندساز و فعال مدنی در تهران روز چهارشنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت و به زندان منتقل شد. از علت بازداشت او خبری در دست نیست. محمد نوریزاد یکی از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضاست که خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری جمهوری اسلامی ایران شده بودند. راحله احمدی مادر سبا کردافشاری هم روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. سبا کردافشاری فعال حقوق زنان از 11 خرداد ماه به علتی نامعلوم زندانی است. حمید رحمتی عضو کانون صنفی معلمان و از معلمان شهرزا در استان اصفهان به 18 ماه زندان، 74 ضرب شلاق و 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. او در اعتراضهای سراسری معلمان در سال گذشته شرکت کرده بود. مصطفی ترک همدانی وکیل متهمان پرونده سد لفور از صدور حکم 74 ضرب شلاق برای هر یک از موکلانش خبر داد. متهمان زن این پرونده به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم شدند. حدود یک ماه پیش تصاویری از چند جوان منتشر شد که بر قایقی در دریاچه سد لفور مشغول تفریح بودند و مقام‌های ایران این افراد را به خاطر نوع پوشش آنان به هنجار شکنی متهم کردند. قوه قضاییه ایران در حالی هنوز حکم شلاق صادر می‌کند که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این مجازات را بی‌رحمانه می‌دانند و بارها خواستار توقف آن شدند. شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان حکم 2 سال زندان محمد صادق احمدی نیا فعال مدنی در سنندج را تایید کرد به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. و محمد صدیق کبودوند مؤسس سازمان حقوق بشر کردستان از ممنوع الخروج شدن خود خبر داد. این فعال حقوق بشر که سالها پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان حقوق بشر کردستان به 10 سال زندان محکوم شده بود، اردیبهشت ماه سال 96 پس از پایان محکومیتش از زندان آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خسته ای تو یه چیزی چو تو نباز اون چیزایی که میخوای دور نیست. آسمونو نگاه کن، آسمونو نشونت میده مسیر تو. راهمون شد یکی، ما راهمون شد بهترین میشه نصیب تو.
جایی که رفته قصه نمیخوام، اینطوری مشکل و مشکله میاد، من تو بهترش رو میسازیم، میدونی که فقط حوصله میخوام، این افکار تو هم که رنگ میپاشن به زندگیت تا وقتی باشن، میتونه شیلیش تلخیاشم اگه مثبت ببینی تو منفیاشم، بس همین برات اتفاق نشسته تو کمین برات، برای تو همیشه جوری زندگی کن که واسه یه خندیدن دلیل نخواد، بگیم از درد و برات چی؟ چرا باید ما هر جا خراب شیم؟ امروز رو باید عمیق نفس کشی چون ممکنه دیگه فردا نباشیم. دلیل نداره ترسیدن،
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد. جان جان
جانانم، وصله جانم، در تلسم دختر شای بریانم، جان جانانم، گل خندانم، منو جادو کن برقص ای ماه تابانم، جان جانانم، وصله جانم، در تلسم دختر شای بریانم، جان جانانم، عشق سوزانم، منو جادو کن به راستی ماه تابانم، جان جانانم، نور چشمانم، ای گل شقایق دشتای ایرانم، جان جانانم، از تو میخوانم که قسم به عشق تو مجنون دورانم، جان جانانم، بسته جانم، در تلسم دختر شاه بریانم، جان جانانم، گل خندانم، منو جادو کن به رقص ای ماه تابانم، تو بگو راز نیاز، تو بریز و تو بپاش و تو بزن نغمه ساز، تو بکوب و تو برقص و تو بخوان ای گل ناز، تو بمان و تو بخوان و شب ما را تو بساز، جان جانانم، بگی دستانم، شیشه عمر منی از تو بفرمانم، جان جانانم، توی مهمانم، تو که تن نازی و من ناز تو خواهم، تو به بشین و تو بنوش و تو بگو راز نیاز، تو بریز و تو بپاش و تو بزن نغمه ساز، تو بکوب و تو برقص و تو بخوان ای گل ناز، تو بمان و تو بخوان و شب ما را تو بساز. جان جانانم نور چشمانم ای گل شقایق دشتای ایرانم، جان جانانم از تو میخوانم که قسم به عشق تو مجنون دورانم، جان جانانم بسته جانم در تلسم دختر شاه پریانم، جان جانانم گل خندانم منو جادو کن برقص ای ماه تابانم، جان جانانم بسته جانم در تلسم دختر شاه پریانم، جان جانانم عشق سوزانم منو جادو کن برقص آتش درسانم.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
گالری اعتماد یک میزبان نمایشگاه نقاشی‌های سیمین کرامتی است. این رویداد که سپوکو نام دارد به نبرد فردی و اجتماعی زنان در زندگی روزانه می‌پردازد و غرور و شجاعتی از آنها را به تصویر می‌کشد که به گمان سیمین کرامتی به مرگ خودخواسته ژاپنی‌ها شباهت دارد. سپوکو شیوه مرگ خودخواسته که توسط سامورایی‌ها به خاطر حفظ حرمت شخصی و یا خانوادگی انجام می شده و در مجموعه نقاشی‌های به نمایش درآمده در این رویداد تلاش زنان در زندگی روزانه را تداعی می‌کند. نمایشگاه نقاشی‌های سیمین کرامتی تا 25 تیر ماه در گالری اعتماد یک برپاست.
فرداست که با شماست.
چشمام گوش میدم، خودم و چند سال توی این آینه ندیدم من. تمام روز خوابم، شب و بیدار میشم، یه تصویرم که هر روز فقط تکرار میشم من. دستم راه میرم، با چشمام گوش میدم، خودم و چند سال توی این آینه ندیدم.